سلام و درود بر شما. ساعت 5 شام به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی در ادامه این ساعت میزبان شما هستم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز می کنیم. تاماس وست، نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان، در مورد شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرده. آقای وست دیروز در مرکز تحقیقاتی استمسن در واشنگتن دی سی گفت که هدف اصلی امریکا جلوگیری از تبدیل شدن دوباره افغانستان به پناهگاه گروه هایی است که قصد حمله به امریکا و متحدان آن را دارند. آقای وست همچنین جنگ طالبان با داعش در افغانستان را در سال جاری موفقیت آمیز خوانده. گفت که طالبان 8 تن از اعضای مهم این گروه را که در حال برنامه ریزی حملات بر کشورهای دیگر بودند کشتند. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. مقام‌های طالبان می‌گویند که چین سفیر جدید خود را برای افغانستان معرفی کرده. در تصاویر منتشر شده از سوی طالبان دیده می شود که ژاو شینگ، سفیر جدید چین برای افغانستان، اعتبار نامه اش را به ملا محمد حسن آخوند، رئیس الوزرای طالبان، تحویل می دهد. مراسم رسمی برای پذیرفتن سفیر چین امروز در ارگ کابل دایر شد. چین یکی از کشورهایی است که روابط نزدیک با حکومت طالبان در افغانستان دارد و با آنکه چین سفیر جدید خود را به افغانستان معرفی کرده، اما تا هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. وزیر امور خارجه ایران در ملاقات با نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان روی لزوم حمایت از ابتکارات منطقه‌ای در زمینه کمک به حل آزمون‌ها در افغانستان گفتگو کرده. رسانه های ایران بر اساس اعلامیه وزارت خارجه آن کشور گزارش دادند که حسین امیر عبداللهیان و آصف علی خاندرانی روز گذشته در تهران با هم ملاقات کردند و آنها در مورد روند تحولات اخیر در افغانستان گفتگو کردند. عبداللهیان با تاکید بر نقش مؤثر ایران و پاکستان در تحولات منطقه‌ای و افغانستان ابراز امیدواری کرده که ادامه گفتگوها در مورد به صلح و آرامش بیشتر در منطقه به ویژه به افغانستان کمک کند. آصف علی خاندرانی نیز نظریات کشورش را در مورد شرایط سیاسی و امنیتی افغانستان با ایران شریک ساخته، گفته که اسلام آباد به همکاری با تهران برای کمک به تأمین صلح و ثبات در افغانستان مصمم است. کیم جونگ اون، رهبر کوریای شمالی، حمایت کامل و بی قید و شرط کشورش را برای دفاع از آنچه که به گفته او منافع امنیتی روسیه است اعلام کرده. کیم جونگ اون روز گذشته به روسیه رسید و در ملاقات با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، روابط کوریای شمالی با مسکو را از اولویت‌های کشورش خوانده. واشنگتن ابراز نگرانی کرده که ولادیمیر پوتین از این سفر کیم جونگ اون به روسیه به دنبال به دست آوردن اسلحه و تجهیزات از کوریای شمالی است تا در تهاجم ناموجه خود بر اوکراین استفاده کند. ملاقات بین رئیس جمهور روسیه و رهبر کوریای شمالی ساعت پس از آن انجام شد که به گفته مقام‌های کوریای جنوبی، پیونگ یانگ دو راکت نوع بالستیک را به سوی بحر پرتاب کرد. و تهران نام‌های ایرانی‌های را اعلام کرد که در ایالات متحده آمریکا زندانی‌اند و انتظار می‌روند که در تبادله زندانیان و معامله با آمریکا آزاد شوند. بر اساس گزارش ها پلان این معامله در ماه گذشته پذیرفته شد. از جمله این ایرانی ها مهرداد انصاری، رضا سرهنگپور و کامبیز عطا کاشانی به تلاش های انتقال تکنولوژی ممنوع به ایران متهم هستند. وزارت خارجه آمریکا هنوز فهرست این افراد را تایید نکرده، اما دیروز پذیرفت که آنتونی بلینکن، وزیر این وزارت، سند معافیت 6 میلیارد دلار دارایی ایران را از تحریم های آمریکا امضا کرده. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که تجار افغان در یک هفته گذشته به دلیل بسته بودن بندر تورخم بیش از 30 میلیون دلار زیان دیدن.
درمیان تجار ما و دقیق زمان حال تازه پخپل استرگو گوره نو داده گواندی ایواد دلازه ما خطول سرمایه پکلاره.
نماینده ویژه ایالات متحده ای امریکا در امور افغانستان جنگ طالبان با داعش در افغانستان را در سال جاری موفقیت‌آمیز خوانده. نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفته‌ایم.
ایرا به خاطر سیاست داخلی امریکا هم کرده، به خاطر که ریپابلیکن‌ها روی حکومت امریکا فشار آوردند که بسیار با طالبان رابطه گرم گرفتند.
گزارش هم داریم در مورد این که بیمان می رود که در نتیجه سیلاب‌های اخیر در لیبیا تلفات به بیش از 5000 تن برسد. در برنامه کاروان زهر هم می شنوید.
ایران موالا را خدا بزنه، خانه را به یک آدم بسیار خراب به کرا دادن.
چرا آدم خراب است؟ تو می شناسیش؟
از پیام هایی که برای رادیو آزادی فرستاده اید.
ای اواخر متاسفانه هر برخورد یا هر ستیزی که بین طالبان و نیروهای مرزی پاکستان رخ میده منجر بر شدت بخشیدن بر وضعیت بد مهاجرین منتج میگرده.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
طوری که در خبرها شنیدید، نماینده ویژه ایالات متحده ای امریکا در امور افغانستان در مورد شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرده. توماس وست دیروز در مرکز تحقیقاتی استمسن در واشنگتن دی سی همچنین از جنگ طالبان با داعش در افغانستان ستایش کرده و آن را در سال جاری موفقیت آمیز خوانده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
توماس وست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان میگوید در حال حاضر افغانستان در کنار بحران اقتصادی با نقض حقوق بشری و مشکلات روبروست، اما نگرانی جدی ایالات متحده در رابطه با افغانستان حضور و فعالیت شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش است. توماس وست هنگام صحبت در مرکز مطالعات ستمسون گفت که طالبان در دو سال گذشته 8 فرمانده گروه شاخه خراسان داعش را کشته و توانستند که توانایی این گروه را کم سازند.
I don't want to overstate the case. As I said, we worry about this.
نمی‌خواهم بر این موضوع مشخص بیشتر بحث کنم، اما طوری که قبلا گفتم ما در رابطه به این گروه زیاد نگران هستیم، زیرا این گروه اراده حملات بر خارج را در سر دارد، اما طالبان نیز در برابر آن موفق بودند و توانایی آن را به قدر چشمگیر کاهش دادند.
But the Taliban's offensive has been successful in significantly degrading their capability.
توماس وست می گوید که افغانها نیز از سرکوب شاخه خراسان گروه داعش سود بردند و حملات این گروه در مقایسه به سال گذشته کمتر شده است. طالبان نیز با تکرار گفتند که توانستند شاخه خراسان گروه داعش را در افغانستان سرکوب کنند، اما با این همه گروه داعش در دو سال گذشته حملات خونینی را در ولایت‌های مختلف افغانستان انجام داده و شماری از مقام‌های مهم طالبان را نیز به قتل رسانده است. نماینده ویژه امریکا برای افغانستان در ادامه صحبت‌هایش بر رابطه میان تحریک طالبان پاکستان TTP و طالبان افغان نیز اشاره کرده گفت که نمی‌تواند تایید کند که طالبان افغانستان در حملات اخیر در پاکستان با TTP همکاری کرده باشند، اما روشن است که این دو گروه در زمان جنگ در افغانستان با هم همکار بودند. حکومت طالبان اما بارها در اعلامیه‌هایش گفته که اجازه نخواهد داد که از خاک افغانستان بر ضد کشور دیگر استفاده صورت گیرد. اما قابل یادآوری است که طالبان دوبار در مذاکرات میان حکومت پاکستان و TTP میانجیگری کرده که سبب آتش بس کوتاه مدت شده، اما به صلح دائمی نینجامیده است. در مرکز مطالعات ستمسون از توماس وست در باره روابط جامعه جهانی با طالبان نیز پرسیده شد، اما وی در پاسخ به آن گفت تا زمانی که طالبان به تعهداتشان در بخش مبارزه با تروریسم، تشکیل حکومت همشمول، تامین حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران و بازگشایی مکتبها و پانتونها برای دختران عمل نکنند، جامعه جهانی حکومتشان را به رسمیت نخواهد شناخت. طالبان اما حکومتشان را همشمول می‌دانند و می‌گویند که به حقوق بشر توجه کرده و حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلام تامین کردن و این موردها را موضوعات داخلی افغانستان عنوان می کنند و می گویند به جامعه جهانی اجازه نخواهند داد که در آن مداخله کند. با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، نماینده ویژه ایالات متحده امریکا تا حال چند بار با مقامهای طالبان در دوحه دیدار کرده، اما این دیدارها سبب تغییر وضعیت نشده و زمینه عملی شدن شرایط جامعه جهانی را نیز فراهم نکرده است.
شنیدید که توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده ای امریکا در امور افغانستان جنگ طالبان با داعش در افغانستان را در سال جاری موفقیت‌آمیز خوانده. در این مورد لحظات قبل با دکتر طارق فرهادی، کارشناس سیاسی افغان مقیم سوئیس گفتگوهی داشتم. نخست نظر او را در مورد اظهارات توماس وست پرسیدم.
خب توماس وست از طالبان تمجید کرده که روی گروه داعش بسیار فشار آوردن. ایرا به خاطر سیاست داخلی امریکا هم کرده، به خاطر که ریپابلیکن ها روی حکومت امریکا فشار آوردن که بسیار با طالبان رابطه گرم گرفتن. و توماس وست میگه ما به دلیل رابطه گرم گرفتیم که طالبان مقاصد امنیتی ما را در افغانستان به خوبی اجرا میکنن. خود طالبان راجع به داعش در افغانستان زیاد چیز نمیگن، به خاطر که این عملیات خاموشانه اجرا میکنن و نمیخواین که بیشتر از طالبان و دیگران دشمنشان شوه، دشمن خود طالبان. طالبان از انشعابات در خود جنبش طالبان بیم داره.
آقای فرهادی، توماس وست نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان، تحریک طالبان پاکستان را خطرناکترین گروه در منطقه خوانده. این تحریک برای پاکستان و منطقه چقدر خطرناک است؟
تحریک طالبان پاکستان اگر بتانه که موفق شود، میخواهد که یک حکومت طالبانی که مثل که در کابل است در اسلام آباد با وجود بیاید. و این بسیار برای نه تنها برای امریکا خطرناک است، به خاطر که پاکستان یک مملکت هست که سلاح هسته‌ای داره، که در صورت تحریک طالبان اگر بتانه که فوج پاکستان شکست بده، سلاح هسته‌ای به دستش میفته. این یک نگرانی عمومی است بر امریکا، حتی بر چین. و در حقیقت تحریک طالبان فایده خود پاکستان است که ایره با وجودی که شاید در اول به وجود آورده بوده باشه، اما این ما متوجه باشیم پاکستان به سرعت در حال تغییر است و مو حکومت عمران خان و فیض حمید و اینا دیگر در قدرت نیستند. و حال پاکستان میخواهد که بعض اصلاحات بیاره، به خاطر که رادیکالیسم در منطقه کمتر شود. و من جمله باید است که تحریک طالبان زیر فشار بگیره و ضعیف بسازه، به خاطر که هیچ وقت تحریک طالبان نتوانند که مثلا خواب به دست آوردن قدرت در پاکستان ببینند.
مصاحبه با دکتر طارق فرهادی، آگاه امور سیاسی افغان، را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تجار افغان در یک هفته گذشته بیش از 30 میلیون دلار به دلیل بسته بودن بندر تورخم زیان دیدند. اتحادیه تجار میوه تازه و سبزیجات افغانستان میگوید که این ضرر به صادر کنندگان سبزیجات و میوه تازه به بازارهای پاکستان و هند وارد شده. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم فائزه ابراهیمی.
8 روز می شود که دروازه تورخم همچنان بسته است. اتحادیه تاجران میوه تازه و سبزیجات افغانستان می گوید که بسیاری از تاجران افغان در این مدت متحمل زیان مالی شدند. حاجی امید حیدری، رئیس این اتحادیه، روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که بیشتر موترهای باربری گیرمانده در دو طرف دروازه حامل میوه های تازه و سبزیجات هستند که همه آنها از بین رفته است. آقای حیدری گفت باید برای باز شدن دروازه تورخم تلاش جدی صورت گیرد.
ما بارها از پاکستان خواسته ایم که سیاست را با تجارت یکجا نکند، باید جدا شود تا تجارت لطمه نبیند. ما به تاجران پاکستانی اکنون زیاد آسیب دیدیم. من به شما گفتم می توانم که از روزی که راه مسدود شد، تجار ما 30 میلیون دلار زیانمند شدند، چرا که این موترها به مقصد بازار پاکستان و هندوستان بار شدند.
دروازه تورخم چهارشنبه هفته گذشته از سوی حکومت پاکستان به دلیل درگیری بین نیروهای مرزی پاکستان و طالبان به سر بازسازی یک پاسگاه امنیتی قدیمی از سوی افراد طالبان مسدود شد.
درمیان تجار ما و دقیقا زمانگا حال تازو پخپل استرگو گوره نو داده گواندی ایواد دلازه دلازه ما خطول سرمایه پکلاره.
این ویدیو که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، روایت یک تاجر افغان را از بین رفتن اموال تجاریش نشان می‌دهد. او در این ویدیو می‌گوید که در 8 روز گذشته 5 موتر از اموالش از بین رفته و متباقی هم در حال گندیده شدن است. مقام‌های محلی حکومت طالبان در ولایت ننگرهار می‌گویند که پس از بسته شدن دروازه تورخم، نزدیک به 5000 موتر باربری در دو طرف متوقف ماندند. قریشی بدلون، مسئول مطبوعاتی ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت ننگرهار، در گفتگو با رادیو آزادی گفت هر دو طرف مشکلات را با یکدیگر به اشتراک گذاشتند و افزود
تا اکنون اولین نشست ما برگزار شده است. کمیسار مادر ترخان با مقامات پاکستانی گفتگو کرده و نگرانی ها مشکلات خود را در میان گذاشت. اما دوباره نشست صورت نگرفت. نشست های در سطح سفارتخانه ها برگزار شده که سفیر ما در اسلام آباد از تعدادی از مسئولان دیدار دارند.
سفارتی نست که به اسلام آباد که افغانستان سفیر التلیوش میر چراغ سراوینی.
به گفته قریشی تلاش می شود هرچی سریع تر این دروازه باز شود. گفتنی است که دروازه ترخم قبل از این برای مدت کوتاه برای مسافران و تاجران بسته شده بود. اما در نظام جمهوری قبل در سال 2016 پس از درگیری نیروهای امنیتی نظام پیشین افغانستان با ارتش پاکستان دروازه ترخم برای 21 روز بسته شده بود.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
بیمیان می رود که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب های شدید اخیر در لیبیا تعداد تلفات به بیش از 5000 تن برسد. شماری از کشورهای عربی و ایالات متحده امریکا وعده کمک با سیلاب زدگان در لیبیا را کردند. همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر در این مورد.
بیش از 2000 جسد امروز در شهر ساحلی درنه لیبیا پیدا شد، جایی که پس از سرازیر شدن سیلاب‌های شدید بندهای آب در آن تخریب شدند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، مقام‌ها نگرانند که ممکن شمار تلفات این سیلاب‌ها به بیش از 5000 نفر برسد. به گفته این خبرگزاری، مقام‌های سازمان ملل گفتند که سیلاب‌ها در شهر ساحلی درنه همچنان صدها ساختمان را ویران کرده و حداقل 30000 نفر مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند. به گفته سازمان ملل، آسیب‌های این سیلاب به حد زیاد است که رساندن کمک‌های بشر دوستانه به قربانیان را تقریبا ناممکن کرده. طوفان در مدیترانه و بیشتر شهرهای شرقی لیبیا آسیب رسانده، اما شهر درنه بیشترین آسیب را متحمل شده. باشنده های محلی یک شنبه شب زمانی که متوجه طوفان در ساحل شدند گفتند که صدای بلند شکستن بندها را هم شنیدند. عثمان عبدالجلیل وزیر صحت شرقی لیبیا گفت که تا کنون 2000 جسد را جمع‌آوری کردند که بیش از نیم از آنها در گورهای دسته‌جمعی دفن شدند. عبدالجلیل افزوده که تیم‌های نجات شبانه روز در تلاشند تا اجساد دیگر را که در زیر آوار باقی ماندند بیرون کنند. لیبیا در حال حاضر بین گروه‌های رقیب تقسیم شده، یک حکومت در شرق و دیگر در غرب این کشور فعالیت دارد. بیشتر جاده‌های منتهی به شهر درنه هم در اثر سیلاب‌ها تخریب شدند. از 7 راه منتهی به این شهر اکنون تنها 2 راه فعالند. پلی که بخش‌های شرقی و غربی شهر را وصل می‌کند هم تخریب شده. به گفته کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، این خسارات بر کمک‌های بشردوستانه و تلاش‌های تیم‌های نجات بین‌المللی تأثیر گذاشته. کشورهای همسایه لیبیا مانند مصر، الجزایر، تونس و همچنین ترکیه و امارات متحده عربی تیم‌های نجات و کمک‌های بشردوستانه را به لیبیا فرستادند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفته که کمک‌های اضطراری با همانگی سازمان‌های مددرسان، مقام‌های لیبیا و سازمان ملل متحد به این کشور ارسال خواهد کرد.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که حقوق بشر در افغانستان در حال فروپاشی قرار دارد. والکر تورک روز سه‌شنبه در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو گفت این وضعیت بر زندگی میلیون ها زن و مرد افغان تاثیر میگذارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
والکر تورک کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه در دومین روز 54مین نشست شورای حقوق بشر این سازمان در ژنو گفت وضعیت حقوق بشر در افغانستان در حال فروپاشی است. او حکومت طالبان را به تداوم نقض حقوق بشر در افغانستان به ویژه حقوق زنان و دختران متهم کرده و گفته که این وضعیت بالای زندگی میلیون ها زن، مرد، دختر و پسر افغان تاثیر گذاشته است. اما طالبان همواره ادعا کرده‌اند که حقوق تمام افغانان به ویژه حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام است. با گفته کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، افغانستان با 2 بحران اقتصادی و بشری مواجه است و 2/3 نفوس این کشور نیازمند کمک هستند. والکر تورک همچنان عدم پاسخگویی حکومت طالبان در برابر اعدام‌ها، قتل‌های فراقانونی و شکنجه را نگران کننده خوانده و گفته است افغانستان تنها کشوری است که زنان و دختران در آن حق آموزش بالاتر از صنف ششم و حق کار را ندارند.
در دو سال گذشته نقش نهادها و قوانینی که زمینه حفاظت از حقوق بشر را فراهم میکرد به گونه سیستماتیک کمرنگتر شده است. حال قوانین به جای پروسه های تخمینی بر بنیاد فرمان ها ساخته میشوند. قوانینی که جلوی خشونت در برابر زنان را میگرفت و محیط مناسب را برای رسانه ها به وجود آورده بود تعلیق شده اند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دیگر وجود ندارد. تنبیه بدنی و مجازات در محضر هم از سر گرفته شده است و گزارش های در رابطه با قتل های فراقانونی، شکنجه و بازداشت های خودسرانه وجود دارد. در موجودیت همه این موارد، عدم پیگیری عاملان حقوق بشر خیلی خطرناک بوده است.
در همین حال نصیر احمد اندیشه، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، هم در این نشست گفته که محدودیت های طالبان در راستای حقوق زنان به ویژه در بخش کار و تحصیل بر بحران بشری و اقتصادی در افغانستان تاثیر گذاشته و فقر را در خانواده ها عمیق‌تر کرده است. اندیشه ادعا کرده که حکومت طالبان حتی هفته گذشته در ولایت اوروزگان زنان را از کار در سکتور صحی و کمپاین واکسین فلج اطفال نیز منع کرده است.
محدودیت های وضع شده بر حق کار و آموزش زنان بحران بشری و اقتصادی را در افغانستان بیشتر ساخته و فقر را افزایش داده است. حتی هفته گذشته طالبان در ولایت اوروزگان مانع کار زنان در بخش صحی و تطبیق کمپاین پولیو شدند.
زبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش ها در این باره پاسخ نداد. شهرزاد اکبر، رئیس سازمان رواداری و رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر نظام پیشین جمهوریت، هم چالش حقوق بشر افغانستان را نه تنها برای مردم افغانستان بلکه برای جهان دست و پاگیر عنوان می کند.
وضعیت حقوق بشری در افغانستان، مشخصا وضعیت زنا، مایه نگرانی بر تمام جهان است، به خاطر که طبعا عواقبش فراتر از افغانستان میره. بی‌سوادی نیم جمعیت کشور، محرومیتشان از حقوق ابتداییشان، تمام از اینا برای گسترش افرادگرایی، برای ای که وضعیت اقتصادی کشور بدتر شود، مهاجرت و تمام این موارد عواقب می داشته باشد.
با این حال گزارش اخیر سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر در افغانستان که از ماه مارچ 2022 تا آگوست سال جاری را در بر می گیرد، از فروپاشی سیستماتیک حاکمیت قانون و حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان خبر داده است. در این گزارش 324 مورد نقض حقوق بشر از جمله قتل و قتل ناموسی زنان و دختران، ضرب و شتم و ازدواج دختران در سنین پایین مستند شده است. شورای حقوق بشر ملل متحد که دارای 47 عضو است، با اعزام یک نماینده مستقل به افغانستان برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر در سال 2021 موافقت کرد. یکی از خواست‌ها از 54مین نشست شورای حقوق بشر که ادامه دارد، تمدید این ماموریت است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدق شمش داره؟
صدای بی صدایان،
امی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
سازمان ملل متحد میگوید که بر اساس آمار برنامه جهانی غذای این سازمان یا WFP، 1% کاهش در کمک‌های غذایی بیش از 400 هزار تن را به سوی قحطی سوق می‌دهد. سخنگوی سرمنشی این سازمان در یک نشست خبری گفته که کاهش گسترده در نیم از عملیات‌های برنامه غذایی جهان در کشورهای نیازمند از جمله افغانستان به میان آمده و در حال حاضر از 5 نیازمند در افغانستان صرف به 1 تن آنها کمک شده می‌تواند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم فائزه ابراهیمی.
سازمان ملل متحد تخمین زده که با کاهش 1% در کمک‌های غذایی بیش از 400 هزار تن متاثر می‌شود و آنها را در یک قدمی به قحطی نزدیک می‌سازد. استیفن دوجاریک، سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت که کاهش گسترده در نیمی از عملیات‌های برنامه جهانی غذا یا WFP ایجاد شده است که کشورهای مانند افغانستان، جمهوری دموکراتیک کانگو، هایتی، اردن، فلسطین، سودان جنوبی، سومالیا، سوریه و همچنین بنگلادش را در معرض ناامنی غذایی قرار می‌دهد. او افزود است که حدود 24 میلیون نفر طی 12 ماه آینده با خطر گرسنگی شدید مواجه خواهد شد.
با گفته سازمان جهانی غذا در حال حاضر 345 میلیون نفر در سراسر جهان با ناامنی غذایی حاد مواجه هستند که 40 میلیون نفر در سطح حاد گرسنگی قرار دارند. اینها افراد هستند که مجبور به انجام اقدامات ناامیدانه برای زنده ماندن هستند و در معرض خطر مرگ ناشی از سوء تغذیه قرار دارند.
این در حالی است که برنامه جهانی غذا نیز روز سه‌شنبه در اعلامیه گفته بود که با 60% کمبود بودجه مواجه است و این کاهش بودجه انتخاب این که برای چه کسانی کمک کنند را دشوار می کند. این برنامه این کمبود بودجه را بی سابقه خوانده است. سیندی مکین، مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا گفته که با توجه به افزایش شمار افراد نیازمند و حمایت‌های مالی بیشتر نیاز دارند. برنامه جهانی غذا در افغانستان هم در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نوشته است که در حال حاضر از هر 5 نفر نیازمند در این کشور تنها 1 نفرشان تحت پوشش کمک‌های این سازمان قرار دارند. WFP گفت تا که با فرارسیدن فصل زمستان نیازمندی به کمک‌ها افزایش می‌یابد و میلیون‌ها خانواده آمادگی کامل برای فصل‌های پیشرو را ندارند. زهرا و خاتون، دو تن از زنان نیازمند، در صحبت با رادیو آزادی از مشکلات اقتصادیشان روایت می‌کند.
بچه مریض سوء تغذیه است، چند روز میشه سال استفراغ است، بچه مریض است، من قدر پول ندارم که ببرمش دکتر. اولاد دارم، خودم چهار سم شوهر مریض است، کلم خانه فرشی داشته به کالوشی داشته باشم، ملی کار بار ندارم.
کمیال سیما کرا سرم مونده، افسای به خانه مرا گفت که کرای خانی منتی، تو را از خانه من جواب میتم. او بر ما 5 روز وقت داده بود، 6 روز، و 6 روز، یک روز دیگه من، 2 روز دیگه من مونده، بگم شوهر ما کراچی بندی میکنه. مریض هم از زردی سیاه داره، زیاد وضعیتش خراب است. قسم به خداست که من روز 50 برای 60 پر مارد میارم. او که در فامیل خود سر از مارد ما گزاری خدا میکنم.
این در حالی است که برنامه جهانی غذا میگوید 1 میلیارد دلار نیاز دارد تا به 21 میلیون فرد نیازمند که نمیدانند وعده بعدی غذاییشان را از کجا تامین میکنند کمک کند. این سازمان پیش از این گفته بود که در سال جاری میلادی مجبور به قطع کمک ها بر 10 میلیون نیازمند در افغانستان شده است. در کنار دیگر علت ها کاهش کمک های جهانی به افغانستان و افزایش شمار نیازمندان در این کشور، وضع محدودیت ها بر کار زنان از سوی طالبان در اواخر سال 2022، فعالیت‌های برخی از سازمان‌های کمک کننده در افغانستان را متوقف و یا محدود کرد. بر اساس آخرین آمار دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا، در حال حاضر شمار افراد نیازمند در افغانستان به 29.9 میلیون تن رسیده است.
پیام‌ها و نظریات شما
ای اواخر متاسفانه هر برخورد یا هر ستیزی که بین طالبا و نیروهای مرزی پاکستان رخ میده منجر بر شدت بخشیدن بر وضعیت بد مهاجرین منتج میگرده. درگیری که میان طالبا و نیروهای مرزی پاکستان رخ داد و عملکرد اونا باعث شد که فشارهای حکومت پاکستان بر مهاجرین بخصوص کسایی که بیشترن اسناد ندارن متوجه باشه که شرایط فعلی در پاکستان بدتر از چیزی است که در رسانه ها بازتاب داده میشه و ما شاهد همچون قضایی هم بودیم که اینا با افرادی که حتی سند قانونی بدست داشتن تمام اسنادی که به خاطر پناهندگی کشور ضرورت هست دست دارن، ولی باز هم از طرف پلیس پاکستان همیشه متاسفانه اینا مورد خشونت قرار میگیرن.
چند روزی است که دولت پاکستان اعلان کردن کسایی که اسناد قانونی ندارن اینا را دوباره به افغانستان برمیگردانند و وضعیت مهاجرین در پاکستان بسیار وخیم است، هم از نگاه اقتصادی هم از نگاه دیده پلیس آزار اذیت میکنه و مشکلات عمده که در پاکستان فعلا وجود داره ویزه است که قیمت یک ویزه 850 دلار است که اونا ویزه پاکستان را به دست بیارن.
سازمان های خارجی اونا ثبت نام میکنن ولی فرم خانه پوری میکنن ولی کمک نیست.
و افغانی هم حاضر قیاس حقیقتن. اما وقتی که بعد اتحادیه هایی که از طریق خود مردم پاکستان جور شده و مصادق از پایینا جور شده، وقتی که میری حتی بر ثبت نام هم اینا امون حداقلش که میخواین شناخت کارت میخواین و دولت مزبانه که ما را من حیث یک بناهنده یا من حیث یک مهاجر فعلا ما را قبول نداره، چطور بر ما اسناد یا شناخت کارت میده؟ اصلا میگه شما برین از اینجا.
پیام شما نظر شماست.
شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان در مورد شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرده. مقام های طالبان می گویند که چین سفیر جدید خود را برای افغانستان معرفی کرده است. کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد می گوید که حقوق بشری در افغانستان در وضعیت فروپاشی قرار دارد. وزیر خارجه ایران با نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان روی لزوم حمایت از ابتکارات منطقه‌ای در زمینه حل آزمون‌ها در افغانستان صحبت کرده و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی حمایت کامل و بی قید و شرط کشورش را برای دفاع از آنچه که به گفته او منافع امنیتی روسیه است اعلام کرد. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم میر احمد صافی. حال توجه کنید به برنامه کاروان زهر.
کاروان زهر.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به این برنامه کاروان زهر با من مرسلین ارسلا خوش آمدین. می شنوید که پرورش و پروسس بوته عمان در افغانستان افزایش یافته است.
دیگون کارا مردان قریب میرند کار روزانه مصروفی همی کارند، باز ما می خیریم منی 7 کیلو 150 روپی 160 روپی.
در یک گزارش به این موضوع پرداختیم که چرا استفاده از مواد مخدر به ذهن انسان تأثیر بیشتر می گذارد.
در گذشته من حافظه خوب داشتم، وقتی معتاد شدم ذهنم را به یک بارگی تغییر داد.
رابطه اعتیاد با جنگ چیست؟ یک متخصص تداوی معتادان برای ما معلومات می دهد.
اکثر اساکر جنگ با تروماها یا با صدمات جدی روانی روبرو میشن. یکی از این صدمات روانی ای هست که اینا با مواد مخدر پناه میبرند.
نجیب الله برای ما میگوید که چرا زندگی سرنوشت وی را از سالون خیاطی به ویرانه های شهر کشاند.
هفت ماهی که من مواد را استفاده میکردم، یکی مار به چشم یک معتاد صدا میکرد که اون فلانی رو ببین اونجا نشسته.
میشنوید که مالک خانه کمال خان را با عجله به تخلیه خانه مجبور میسازد. این که چرا، علت آن را در یک دراما دنبال کنید.
خدا انصاف بده، از یه همسایه کده که بیخی خانه خالی میمان خوب بود.
خیریت باشد، چرا؟
در نخست میپردازیم به موضوع بوته عمان و تولید شیشه در افغانستان. پرورش بوته عمان در افغانستان در حال افزایش است و در حال حاضر در بیش از 10 ولایت افغانستان بوته عمان پرورش و به هدف تولید مواد مخدر پروسس می شود. وزارت داخلی حکومت طالبان می گوید که نظامیان آنان توانستند تنها در یک ماه گذشته بیش از 150 هزار کیلوگرم عمان را کشف و ثبت کنند. در معلومات ارائه شده از سوی وزارت داخلی حکومت طالبان آمده که در جریان ماه اسد بیش از 400 کیلوگرم شیشه کشف شده، که این ارقام افزایش تولید شیشه با استفاده از بوته عمان را در افغانستان نشان می‌دهد. جزئیات در این گزارش همکار ما.
به دنبال نگرانی سازمان ملل متحد از افزایش تولید شیشه با استفاده از بوته عمان در افغانستان، وزارت خارجه ایالات متحده نیز گفته که جهان نگران افزایش تولید آن در افغانستان است. معلومات ارائه شده از سوی وزارت داخلی حکومت طالبان نشان می‌دهد پرورش و پروسس بوتای ومان که در گذشته در ولایت‌های غور، بادغیس و فرا صورت می‌گرفت، حال به 14 ولایت افغانستان گسترش یافته است. ما در این گزارش با بررسی خبرهای منتشر شده در صفحه ایکس وزارت داخلی حکومت طالبان در رابطه با کشف بوتای ومان و ماده سفید رنگ به نام افدره دریافتیم که نظامیان طالبان تنها در ماه اسد امسال توانستند 160,182 کیلوگرم ومان را از 14 ولایت افغانستان کشف کنند. یک باشنده ولایت فرا که نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، در رابطه با چگونگی جمع‌آوری و پروسس بوتای ومان بر رادیو آزادی گفت:
دغه ومان چه دی؟
ومان در دشتها و کوها می روید. مردم آن را جمع‌آوری کرده و با خشک کردن آن از آن ماده سفید رنگ به نام اف به دست می آورند و از اف شیشه ساخته می شود.
معلومات ارائه شده از سوی وزارت داخلی حکومت طالبان نشان می دهد که آنان تنها در ماه اسد امسال 21 کارخانه پروسس بوتای ومان را در ولایت های غور، فرا، هلمند، کندهار، اروزگان، بادغیس و کابل تخریب کردند. محمد جلال باشنده ولایت غور که در گذشته مصروف کاروبار بوتای ومان بود در رابطه به افزایش تقاضا به بوتای ومان بر رادیو آزادی گفت:
دیگون کورا مردم قریب میرند کور روزانه مصروف همی کورند باز ما میخیریم منی 7 کیلو 150 روپی 160 روپی درآمد مردم فیلن همی دیگه کاروبار ندارن مردم دیگه مصروفیت ندارن فیلن ما که میشن کار ما میخیریم میریم بیشتر این طرف قندور زینا میریم میگن ما که میشن ما رو میگیریم دیگه نمیفهم چی جوری میشه چی نمیشه.
با پروسس بوتای ومان یا بندک از آن ماده سفید رنگ به نام افدره به دست میآید که نام کیمیاوی آن افدرین است و از این ماده شیشه با کیفیت بلند ساخته می شود که تقاضا به آن در بازارهای جهانی رو به افزایش است. ارقام ارائه شده از سوی وزارت داخلی حکومت طالبان نشان می دهد که در ماه اسد امسال نیروهای آنان 426 کیلوگرم شیشه را در افغانستان کشف کردند. این در حال است که در سال 1400 شمسی میزان تمام شیشه کشف شده در جریان یک سال در افغانستان به 512 کیلوگرم می رسید. برای نخستین بار در سال 2014 میلادی مقدار 20 گرم شیشه در افغانستان کشف شد که با استفاده از شربت سرفت تولید شده بود و پس از ترویج و بکارگیری بوتای ومان حال با گذشت هر سال مقدار شیشه تولید شده در افغانستان افزایش می‌یابد. شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش سال گذشته خود هشدار داده که افغانستان به بزرگترین کشور تولید کننده شیشه در منطقه مبدل شده است.
و حال هم به سلسله ایتیاد و تأثیرات ناگوار آن بر ذهن انسان می پردازیم. دکتران طبی می گویند که تأثیرات نشه بر سیستم عصب و حافظه انسان پس از ترک مواد مخدر برای چند سال در ذهن انسان باقی می ماند. دکتران متخصص در بخش تداوی معتادان می گویند که مواد مخدر رابطه انسان با جامعه و حقیقتهای زندگی را قطع می کند. معتادانی که مواد مخدر را ترک کرده نیز از مشکلات عصبی و ضعف حافظه‌شان شکایت دارند و میگویند که این وضعیت در کارهای روزمره برایشان مشکل آفرین شده است. شرح موضوع در این گزارش.
پخا یو کار چه بچه کوی یاد کسب دلاره یاد تحصیل دلاره نو آقا و دیر زر محصف.
شعیب احمد از روزهای قبل از اعتیاد خود به مواد مخدر قصه می کند. روزهایی که محصل پانتون بود و با وجود مشکلات در زندگی داشتن سیستم عصبی سالم باوی در یادگیری درس ها و کسب نمرات خوب کمک می کرد. بیشتر از یک سال می شود که شعیب احمد مواد مخدر را ترک کرده. اما هنوز نیز سیستم عصبی وی از تاثیرات ناگوار نشه متاثر است و حافظش را ضعیف‌تر ساخته است.
شیشه دست یا زهرناک نشه ده شنبقه یا زلیوس کبید.
شیشه یک نشه خیلی مضر است. وقتی کسی آن را استفاده کند برای 48 ساعت خواب ندارد. شیشه اعصابم را خیلی ضعیف ساخته. در گذشته وقتی کسی کاری را میکرد و بخصوص در بخش تحصیل من خیلی زود آن را با حافظه هم میسپردم. اما حال 5 تا 10 دقیقه بعد فراموش هم میشود.
اگر نه هیچی.
متخصصان بخش تداوی اعتیاد میگویند که لابراتوارهای مجهز تشخیص مواد مخدر در افغانستان وجود ندارد. از همین رو موجودیت مواد مضر کیمیایی در این مواد سبب شده که صحت استفاده کنندگان را بیشتر متضرر سازد. بریالی و احمد ولی که نزدیک به یک سال قبل مواد مخدر را ترک کردند میگویند وقتی معتاد بودند بدون توجه به نوعیت مواد از آن استفاده می کردند. از همین رو در هر دو حالت نشه و خمار حال خوبی نداشتند.
در گذشته من حافظه خوب داشتم. وقت معتاد شدم ذهنم را به یک بارگی تغییر داد. در گذشته مسائل خیلی قبلی در ذهنم میماند. اما حال بعد از نشه وقت صبح چیز میخورم شام فراموشم میشود.
وقتی معتاد نبودم هر کاری را انجام میدادم. وقتی معتاد شدم همانند خواب بودن از همه چیز دور شدم. کاری را که قبلا انجام میدادم در هنگام نشه 30% آن را هم نمیتوانستم. چون وقت خمار میشدم هیچ چیزی وجود نداشت. حافظه ام را به حد خراب ساخته بود که از 100% 20% کارایی داشت.
دکتر محسن حسن متخصص بخش تداوی اعتیاد در رابطه به تاثیر استفاده از مواد مخدر بالای سیستم عصبی انسان میگوید مواد مخدر رابطه انسان با جامعه و حقیقت‌های زندگی را قطع میکند.
در کل نشه هر موادی که باشه بالای تمام وجود تاثیرات بد و سوی خود داره، بخصوص بالای سیستم عصبی. هیروئین در دراز مدت استفادهش افراد به مشکلات روانی جدی مبتلا می سازند، یا مواد دیگه که به نام شیشه یعنی امفتامین یا متامفتامین نامای تیبیش است. این مواد مخدر باعث امراض روانی جنونی برش میگیم یا سایکوز میشه.
هرچند مدت تداوی اعتیاد در بستر 45 روز است، اما دکتران به خانواده ها توصیه می کنند که حتی برای چندین سال از عضو معتاد خانوادهشان مراقبت کنند، زیرا تاثیرات مواد مخدر به این زودی ها از بین نمی رود. دکتر واحدالله کوشان موظف در شفاخانه هزار بستر تداوی معتادان می گوید مواد مخدر حتی تا 2 سال پس از ترک اعتیاد نیز ذهن معتاد را به خود مصروف نگه می دارد.
معتاد با افراد سالم تفاوت دارد. تفاوت آنان این است که وقت وی 1-2 سال پس از اعتیاد به وظیفه می رود، استراب و افسردگی که در زمان اعتیاد به وی رخ داده است مستقیما بالای کارش تأثیر می گذارد. اگر 50% ذهنش بر کار متمرکز باشد، 50% آن را افکار دیگر اشغال کرده است. مثلا وقت فرد در شعبه سیگارت می کشد، وی از آن لذت می برد. وقتی از وظیفه به خانه می رود و در راه معتادان را می بیند، اعتیاد در ذهنش دوباره زنده می شود.
تحقیقات سازمان صحی جهان نشان داده که اعتیاد به مواد مخدر بیماری ذهنی دماغی است. به همین دلیل حتی پس از ترک اعتیاد نیز ذهن فرد معتاد به مواد مخدر درگیر می ماند.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در این بخش برنامه به رابطه میان جنگ و اعتیاد می پردازیم. تحقیقات طبی نشان می‌دهد که در کنار سایر عوامل، جنگ عامل عمده اعتیاد به مواد مخدر است و بیشتر کسان قربانی اعتیاد می‌شوند که به دور از خانواده شب روزشان را در سنگرهای داغ جنگ سپری می‌کنند. همکار ما در مصاحبه با دکتر ارشاد منصور متخصص تداوی معتادان از وی پرسیده که چرا اکثرا سربازان به استفاده از مواد مخدر رو می آورند؟ چگونه می توان در کشور جنگ زده همانند افغانستان از گسترش اعتیاد به مواد مخدر جلوگیری کرد؟ دکتر منصور ابتدا در مورد رابطه میان جنگ و مواد مخدر معلومات می دهد.
جنگ و منازعات مسلحانه یکی از پدیده های فاجعه بار در جوامع بشری هست. جنگ مستقیما باعث مرگ، باعث زخمی شدن و باعث خونریزی میشه و این خطر برای کسایی که عملا در جنگ سهم دارن به عنوان عسکر در جنگ میرزمند و اینا بیشتر هست. اکثر عساکر جنگ با تروماها یا با صدمات جدی روانی روبرو میشن. یکی از این صدمات روانی یا یکی از مشکلات روانی این هست که اینا با مواد مخدر پناه میبرند و میخواهند که با استفاده از مواد مخدر خطرات ناشی از جنگ و خونریزی را به یک شکل کاهش بتن و به یک نحو خودشان در مقابل همی شرایط دشوار و قتل و خونریزی ها و مشکلات گوناگونی که در یک محیط جنگی میآیند، به خاطر از اینکه قمی مشکلات قابل تحمل شود، اینا به مواد مخدر رو میارن و انواع مختلفی از مواد مخدر استفاده میکنن.
چرا سربازها به مواد مخدر روی میآورند؟
چون محیط جنگی و محیطی که مستقیما وظیفه یک فرد حمله بر دشمن و دفاع از دشمن باشه و وقتی میبینه که خودش در معرض مرگ و در معرض یک خطر قرار داره و افراد دور و پیشش میمیرن و زخمی میشن یا خودش باعث قتل کسی میشه، یک فشار بسیار بزرگ است که روان یه انسان تحمل میکنه. به مو اساس مخدرات در محیط جنگی بیشتر استفاده میشن و پیامدهای ناشی از استفاده از مواد مخدر در محیط جنگی به مراتب خطرناکتر از سایر حالات میباشه.
در خطوط جنگی معمولا افراد جنگی از چی نوع مواد مخدر استفاده میکنند؟
از مدت‌های مدیدی به این سو مواد مخدر در عساکر بسیار مروج بوده، از الکل گرفته تا به کوکائین و امفتامین و هیروئین. مثلا در جنگ‌های جهانی استفاده از کوکائین بسیار معمول بوده، در شرایط افغانستان استفاده از چرس، هیروئین و سایر مواد مخدر دیگه زیادتر به مشاهده رسیده و این مواد مخدر تأثیرات را داره که افراد جنگنده و عساکر میتونن با استفاده از او شرایط دشوار را که اینا در او قرار دارند قابل تحمل بسازن و با محیط سخت خود را عیار بسازن.
از نگاه روان چی نوع سربازها برای اعتیاد مناسب هستند؟
از این که مواد مخدر بعض تأثیرات کوتاه مدت را داره که در شرایط جنگی از او میشه یاد آوری کنیم، به امو اساس است که عساکر یا نظامیایی که به انواع مختلف در جنگ دخیل هستند به او ضرورت احساس میکنه. بعضی از مواد مخدر است که ضرورت به خواب را کم میکنه، برای مدت کوتاه سویه انرژی بدن را بلند میبره، در مقابل محیط حالت بیتفاوتی را ایجاد میکنه، اعتماد به نفس و سویه مثلا بیدار بودن را بلند میکنه و این کلش چیزایی است که وقتی که در محیط جنگی یکی از افراد از استفاده کنه توجه دیگران را هم به خود جلب میکنه و به مو خاطر است که در بین گروپ های مختلف مواد مخدر رایج میشه و به اساس زمین تأثیراتش و به اساس زمین طبیعت مواد مخدر مورد استفاده قرار میگیره.
سربازها معمولا از خانواده ها و خویشاوندان دور هستند، در این صورت اعتیاد برایشان چقدر آسیب می رساند؟
خانواده، دوستا و اعضای یک جامعه که یک انسان در او زندگی میکنه نقش بسیار مهمی در بخش وقایه از مواد مخدر داره. اگر یک شخص با فامیل خود زندگی میکنه، در یک جامعه صحتمند زندگی میکنه، همی اعضای فامیل و دوستا و خویشاوندا میشه که مانع شوند، میشه که ایر از مواد مخدر ممانعت بکنن. اولی در محیط هایی که در اوجه حالت جنگی هست و یک کسی وظیفه شمی قتل خون هست و کشتن هست و یا دفاع هست، در این حالات از فامیل دور می باشه، از جامعه نرمال بشری دور می باشه و به خاطر یکی به استفاده از مخدرات زیاد مساعد میشن و از طرف دیگه اعتیاد در اینا زیاد به سرعت پیش میره و به شکل خطرناک از مواد مخدر استفاده میکنن.
آیا اعتیاد به مواد مخدر فقط به سربازان درگیر در جنگ آسیب میرساند یا روی مردم عام هم تأثیری بدی دارد؟
استفاده از مواد مخدر در شرایط جنگی و گسترش استفاده از مواد مخدر در بین افرادی که مصروف جنگ هستند و در خطوط جنگ قرار دارند بسیار خطرناک است. در موارد زیاد وقتی که جرائم جنگی، کشتار افراد بیگناه و در مجموع حالاتی که در اوج جرائم صورت میگیرند تحت تأثیر یک نوع از مواد مخدرات صورت میگیرند، یعنی وقتی که امی افراد زیر تأثیر مواد مخدر میباشند، اینا بیشتر تمایل دارن که دست به جرائم بزنن و این جرائم ممکن هست که بسیار جدی باشه، بسیار رقتبار باشه، با مخاطر است که این یک پدیده بسیار مغلق و خطرناک است. افغانستان چون یک مملکت جنگ زده و فقیر هست، در بخش مواد مخدر کار بسیار اندکی صورت گرفته و آنچه باید میشد تا حالا نشده. تمام مردم حق دارن، مردمایی که در شهرها زندگی میکنن یا در مناطق دورتر از شهرها زندگی میکنن باید برشان آگاهی آمد داده شود در رابطه به خطرات و زیانهای مواد مخدر، باید مطابق فهمشان به زبان خودش و به سطحی که برشان قابل پذیرش هست، مواد کافی معلوماتی داده شود تا که از پیامدهای مواد مخدر و از پیامدهای احتیاط آگاهی پیدا بکنند و بتوانند با اعضای دیگه خانواده خود، با جامعه خود کمک کنند تا احتیاط گسترش پیدا نکنه و مردم به مواد مخدر رو نبیارند.
و حال هم از نجیب الله میشنویم که چگونه از پای ماشین خیاطی برخاست و با جمع معتادان مواد مخدر پیوست. نجیب الله باشنده ولایت تخار خیاط بود، اما وقت معتاد شد کار بارش را از دست داد و به دور از خانواده شب و روزش را در اجتماع معتادان سپری میکرد. حال که وی اعتیاد را ترک کرده و به زندگی عادی برگشته، هنوز نیز فکر می کند که با معتاد شدن چیزهای زیادی را از دست داده و به دست آوردن دوباره آن برایش ناممکن است و این نشست و برخاست با دوستان نااهل و شوق و ذوق جوانی را عامل معتاد شدنش می داند. داستان زندگی نجیب الله را از خودش می شنویم.
کسی که معتاد میشه یک دلیل خاص خود داره. من از خوشی زیاد مثلا معتاد شدم. کار داشتم، خونه داشتم، زندگی داشتم، پول داشتم. پروبای خیاطی داشتیم، مدت 18 ساله که من خیاطم، مثلا هم زنان هم مردانه کار میکردم، قشنگ سر کارم بودم، نه احتیاجی داشتم، محروم اعتبار داشت، همه چی داشتم. اینا رو که داشتم بعد بغلش چی دیگه شوق موادو کردم. همینجوری دیگه بار اول امتحان کردیم، بعد بار اول شد دیگه که سند ما کشید به 7 ماه. دیگه یک جوری بود که هیچ کی به من چیز نمیداد، مثلا محل نمیداد، زیاد پا نمیداد، خوشش نمیاد، مثلا نه خانواده نه دوستان، میگفت چرا ویلون سیلون میگردی و خودی تا کی میخوای این کار رو. بعد من که مواد رو استفاده میکردم به همون جوری بر خودم میگشتم، فقط دوست داشتم بگردم تا کجا میرسم. یک بار کشیدن مواد دیگه افتاد به جانم، دیگه نتونستیم ترک کنیم. بار اول که استفاده کردیم یعنی روی مغزم خیلی تاثیر کرده بود، روی دندانم همه جوری، مثلا فقط دوست داشتی فرق بزنی دندوناتو بیجنی، مثلا همیشه خودم تنها بازی میکردم که مثلا در خلوت خودم استفاده میکردم. یه خاطره هست که اصلا از ذهنم از یادم نمیره، هر موقع که یادم میاد زجرم میده. تو همین 7 ماهی که من موادر استفاده میکردم، از بی پولیش، از مثلا بی مکانیش خیلی رنج می بردم. یعنی هر جا که ما می نشستیم یکی ما رو به چشم یک معتاد صدا می کرد که اون فلانی رو ببین اونجا نشسته. وقتی از صدا کردن مردم که من اونجا معتاد صدا می کرد واقعا خیلی من رنج می بردم. الان هم رنج می برم که چرا زجرش رو می کشم، که چرا ما رو معتاد صدا کنم. وقتی پول نمی داشتم دیگه می رفتم از جایی که کار میکردم از اونجا میگرفتم، بعد دوباره بی پول میشیدم دوباره همونجا. سر همون شد که من کارم از دست دادم، اعتبارم از دست دادم. اگر من الان معتاد نمیبودم سر کارم بودم، همون کارم، بعد سر خونه زندگیم بودم، دست و بالم پول بود، چپ و راستم پول بود، اعتبار داشتم، آبرو داشتم، حیثیت داشتم.
حال نوبت درامه ای برنامه است و در درامه می شنویم که کمال با صاحب خانه قرارداد می بندد و به خانه تازه کرایه شده اش کوچ می کند، اما صاحب خانه به یک بارگی تصمیمش را تغییر می دهد و به کمال می گوید که خانه را تخلیه کند. در این درامه می شنویم که صاحب خانه چرا کمال را از خانه اش بیرون می کند.
زن، او زن، کجا هستی؟
چی میگفتی؟ این ایجا هستم.
این آمدم، چی میگی؟
این مردمه که در خانه ما کرا میشینن کیستن؟
نمیفهمون که کی هست، کجشان نو آمدن؟
آله چرا خانه را باید یک کس کرا میتیم که هیچ نمیشناسینش؟
آله من خود خانه شیشتیم، من چی میشناسمش؟
آله ما هم خود ای چند ماه مسافر بودم، خانه را کی برشان کرا داده؟
تو رهنموالا را گفته بودی که خانه را کرا بده، اما رهنموالا کرا دادش.
این رهنموالا را خدا بزنه، خانه را به یک آدم بسیار خراب به کرا داده.
چرا آدم خراب است؟ تو میشناسیش؟
آه میشناسمش.
چطور آدم است؟
باز پسان برات میگم که چه قسم آدم است. اول باید غم از این آدم بخورم.
غمشو چطور میخوری؟ ناخدا کتش در جنجال نپر، تو خانه را خود رهنموالا به کرا داده.
مام پیش از امو رهنموالا میرم.
فکرت باشه او مردکه که کتش جنجال نکنی.
خودگه من خودم میفهمم کتش چی کنم.
بابا
سلام علیکم.
و علیکم سلام.
صحت شما خوب است؟ جان شما جور است؟
خیر ببینی، زنده باشی. بیا حاجی صاحب بشی، اینی جسری چوکی بشی. چطور است حاجی صاحب؟ مسافری ها بخیر تیر شد؟
آه شکر، بخیر باشی.
خبر شده باشی که خانه تا به کرا دادم، به خوب قیمت کرا دادیمش.
خدا انصاف بتید، از یه همسایه کده که بیخی خانه خالی میمان خوب بود.
خیریت باشد، چرا؟ کرایه والا کدام آدم بد است چطور؟
این خب ما باید از تو سوال کنم که چطور آدم است؟
والا ما که قواریش دیدم خو آدم بسیار خوب معلوم میشد.
بی شماره موبایلم خوب پیشت بود، یک دفعه زنگ میزدی و میگفتی که این خانه را برای تو یک آدم میتم.
خو خیر باشه، آل برم بگو که این آدم چی بدی داره؟
او بیادر، ای آدم پودریست. بعدی دیگه چی رو تو میگی؟ امسایه ما را معتاد میسازه، دوزی میکنه، صد فساد دیگه دست سر میزنه.
پدرش ای کار را کده نمیتونه، امرای ما قرار داد کده، ما شاید دارم ای کارا را کده نمیتونه، بیغم باش.
تو که خانه را برش کرا دادی، چه قسم یک آدم بود؟
یک آدم ریش سفید بود، یک ریش مبارک داشت، آدم خوب بود.
او بیادر، دروغ گفتید، ای جوان آدم است. اسناد از یکیست، در خانه بوده باش دیگه کس میکنه.
چی میگی؟ این مردکه جوان است؟
آه جوان است، اگه قبول نداری برو در خانهش و ببینش.
عجب گپ است والا، سعیست، من میبینمش، تو بیغم باش، اگه کس دیگه بود جوابش میتونم و میگم که خانه را خالی کنه زود دیگه. نمیفهمم که کمال در خانه خواد بود یا نه. تو باش که من امی دروازه را تک تک بزنم یک دفعه. اوه چی یک سگ خطرناکی داره ای. تو باش که یک دفعه باز تک تک بزنم.
صبر تو این آمدم، دروازه را میده کدی. سلام علیکم.
و علیکم سلام.
نشناختمت بیادر، خیرت بود؟
آه خیر خیریت است، در این خانه خودت بودو باش داری؟
آه ما بودو باش دارم، چرا چیز دیگه ببود؟
ما رانما والاستم، نام ما سید محمد است. این خانه را خو ما به یک کس دیگه کرا داده بودم، اسناد کرام به نام کس دیگه است.
چی فرق میکنه؟ وامن دیوال من.
چطور فرق نمیکنه؟ تو دیدی که اسناد به نام یک نفر باشه و در خانه کس دیگه بشینه؟
حالا مشکل چی از بیاده؟
مشکل همی است که تو معتاد ایروین هستی. صاحب خانه دیروز به رانما آمده بود و از تو بسیار شکایت کرد.
آلی روی نخون ما میکشم، با دگاه خون نقص نرسانده.
صاحب خانه و مردم کوچه سر معتادا باور ندارن، اونا میگن که همسایه معتاد دگه جوانا را معتاد میسازه، دوزی و کار بار مواد مخدر میکنه. و برادر
خوب یادر، حالا ما چی کنم؟
زود دیگه کوچه بارت جمع کن، خانه ریلا کن.
خوب خیر باشه، این ما از اینجا کوچ میکنم.
اگه دمی یک هفته کوچه تا نبردی باز ما با پلیس خبر میتم، فهمیدی؟
بوردو چشم.
آه زود کده بگه.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود داشته های این هفته برنامه کاروان زر. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یک تا نگهدارتان.
کاروان زر
زبان حال عاشق گردوای دار دین دارد، کی رب مهربان گردان دل نو مهربان شد، دل از دست رفود دو چشم سیاه، آهسته آهسته آهسته، دل از دست رفود دو چشم سیاه، آهسته آهسته آهسته، فتاد از بجان غم روزگاره، آهسته آهسته Thank you. یاد.